آخرین نخست وزیر نظام پادشاهی ایران و سروش کتیبه منشی او، همکارم حمید فاطمی با یک مأمور بلند پایه ایرانی تبار پلیس فرانسه که مسئول تحقیق درباره این جنایت بود گفتگو کرده است. در این گفتگوی ویژه از این مأمور پلیس فرانسه به دلایلی شغلی با نام شهاب یاد می شود. آقای شهاب چگونگی کشف اجساد شاپور بختیار و سروش کتیبه را در گفتگوی ویژه امروز چنین شرح می دهد.
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
روز چهارشنبه 8 ماه آگوست بود. تقریبا طرفای ساعت 12 و زوب پسر دکتر بختیار که در این حال افسر پلیس فرانسه بودن و مسئول امنیتی جانی ایشون بودن، وقتی میان خونه با جنازه سروش کتیبه که سکرتر دکتر بختیار بود و جنازه دکتر بختیار توی سالن خونه مقابله میشن که بلافاصله بعد زنگ میزنن. و من شخصا طرفای ساعت 1:45 بود رسیدم اونجا. وقتی که وارد حیات منزل دکتر بختیار می شدیم، چند پله بود که می‌رفتیم بالا، بعد وارد یه راهروی کوچولو می شدیم، بعد می‌پیچیدیم دست چپ یه راهروی کوچولو دیگه بود که قسمت راست آشپزخونه بود، بعد انتهای این راهروی کوچی می‌خورد به سالونی که پنجرهش به روی حیات باز می شد. بعد ما همجور که رسیدیم، اولین جنازه‌ای که دیدیم جنازه سروش کتیبه بود که روی سینه‌اش افتاده بود و چندین ضربه چاقو از پشت خورده بود. بعد وقتی رفتم جلوتر دیدم که یه کاناپه‌ای که جلوی پنجره این سالن بود به حیاط می‌خورد، جنازه دکتر بختیار روی کاناپه بود. وقتی نگاه کردم دیدم که البته قبلش همکارام خیلی زودتر اومده بودن اینا تا به من منم گفتم و من رسیدم. من میگم طرفای دیگه یه به دو بود، وقتی خیلی دو دیدم که گردنشو بردن و رگای دستشو زدن. بعد چلی این کاناپه ما یک چاقو نونبری یه تیکش افتاده بود زیر این مثلا کاناپه. بعدها در بازجویی وکیلی راد ازش سوال کردیم، بعد خودش گفتش که اولین چاقویی که رفتم از آشپزخونه آوردم دادم به محمد آزادی این چاقو نونبری بود و میخواست گردنش اینو ببره، این چاقو شکست و بعد به من گفت برو یه چاقوی دیگه بیار که بعد رفتم یه چاقوی بزرگ دیگه از آشپزخونه آوردم. بعد وقتی تحقیقات شروع شد و اینا، میدونید که وقتی که یه قتل چیزی اتفاق میفته اولین جایی که میگردیم و دنبال اطلاعات و مدرک چیزی هستیم خونه مقتوله. بعد بچه قبلا دکتر بختیار چندین اونترم بار دیدم، میدونستم که یه ساعت خیلی زیبای رولکسی هم همیشه تو دستش بود. حتی یه دو ساعت قبلش وقتی دیده بودیمش با هم صحبت کردیم، گفتش من این ساعت رو همیشه با خودم دارم و به شوخی من بهش گفتم که بله خدمت شما قدر مارکش اینه اسمش اینه، اون گفت بله بله. بعد وقتی که با تو اتاق بالا دوباره به قول معروف مدرسی چیزی میگشتیم ببینیم کاری کی میتونه باشه، اینا جعبه ساعت و فاکتور این ساعت رو پیدا کردم. ولی وقتی دوباره پرگشتم پایین رو نگاه کردم دیدم مچ دکتر بختیاری ساعت اصلا نیست. بس اینکه خودش به سمت هر حال به خود من گفته که من همیشه این ساعت رو با خودم دارم. در رابطه با ساعت دکتر بختیار، یعنی که برای ما خیلی اهمیت داره که اولین بازجویی که وقتی یکی دستگیر میشه اون حالت اضطراب و ناراحتی و اینا، بازجویی های اول اکثریت المان ها رو اینا فوری میدن و حرفایی که میزنن واقعیته. وکیلی را که اول با خنده میومد آخر بازجویی حتی گریه کرد، اینم به خاطر این استرس حدود 3 هفته، یعنی اینا که مثلا راحت شده بود که دستگیر شده بود. بعد وقتی ازش پرسیدیم تو خب چرا ساعت رو برداشتی؟ گفت ساعت من نه نداشتم، آزادی برداشت. از ایران که میومدیم به ما گفتن وقتی کارتون تموم شده این ساعت رو برداریم بیاریم. بعد وقتی ما تحقیقات بیشتری که کردیم متوجه شدیم که آخرین کسایی که به دیدن دکتر بختیار اومدن روز دوشنبه ساعت 3 بعد از ظهر فریدون گویر احمدی بوده به اضافه 2 نفر دیگه که یکیش وکیلی راد بود و اون یکی محمد آزادی. بعد بلافاصله اهمیت جریان و مسئله عکسای این سه نفر تو تلویزیون و مطبوعات و اینا پخش شد و ما به دنبال اینا میگشتیم و اینکه اینا آخرین کسایی بودن که دکتر بختیار رو زنده دیده بودن. بعدها که خب تحقیقات ادامه پیدا کرد و تا تونستیم تقریبا 3 هفته بعدش بودن 1-2 روز بعد تونستیم وکیل ایراد رو دستگیر بکنیم و اون روز بازجوییش چون وکیل ایراد دور دریاچه ژنو دستگیر شده بود، بعد این همکاره ما که اونو آوردنش توی اتاق بازپرس این مسئله آقای ژان لوی بوژیر بود، ایشون بودن، منشیشون بودن، دادستان بودن، من بودم، چند تا از همکاره دیگه هم بودن که همکاره دیگه همون که رفته بودن اینو شهر آورده بودن. خب طبیعی به خاطر مسائل ایمنی یعنی که به جون این کسی نتونه حمله بکنه و جونش رو به خطر بندازه دوستانش کاس گذاشته بودن، جلوی سپه گلوله داشت، دستاش از عرب دستبند زده بودن. بعد اینو که وقتی آوردن تو اتاق بازپرس، آقای بازپرس بهش گفتش که کاسکو برداریم، دستبندم برداریم. کاسکی که رو سرش بود اینو که برداشتن و یکی دیگه داشت دستبند رو باز میکرد، اینو نگاه کرد اینجا و همه اتاق رو نگاه کرد و فلان اینا رو یک چیزی که به فارسی رو خندید. بازپرس از من پرسید که ایشون چی میگه؟ گفتم چیز مهمی نمیگم. گفت نه، خواهش کنم کلمه به کلمه ترجمه کنید. گفتم که یه ای مادر به خطاها، چقدر اینجا هوا گرمه. بعد وقتی نشست و صحبت کرد و اینا، خودشه که شروع کرده ما توضیح دادن که این مسئله به چه شکل اتفاق افتاده.
آقای شهاب ببخشید قبل از اینکه به صحبت‌های وکیلی راد برسیم بعد دوباره میرسیم اینجا رو ادامه میدیم، بفرمایید که محمد آزادی و علی وکیلی راد به اضافه بویر احمدی به چه عنوانی به دیدن بختیار رفته بودن و اینها رو چرا بختیار اصلا پذیرفته بود؟
ببینیم فریدون بویر احمدی جزء بسیار بسیار معدود کسایی بود که میتونست بیاد دکتر بختیار رو هر ساعتی که دلش میخواد ببینه. یعنی چند سال قبل اومده بود فرانسه، پناهندگی گرفته بود و بعد به نوعی شده بود دست راست دکتر بختیار. و فریدون بویراحمدی به دکتر بختیار میگه که 2 نفر از ایران میان از هوادارامونن و اینا میخوام بیان شما رو ببینن و با شما صحبت بکنن و از شما اجازه بگیرن، چون قصد منفجر کردن پالایشگاه نفت شیراز رو دارن و چون از ایران میان میرن اینا نمیخواد کسی ببینتشون. که دکتر بختیار چون اعتماد 100% به فریدون بویراحمدی داشت بسیار خوب و اون روز به همه میگه برن، حتی به پسرش میگه که کشکی نمیخوام ببینم، کسایی میخوام ببینم که باشه صحبت بکنم اینا، که نمیخوام اصلا کسی بیاد. و تلفن هم قطع میکرد. اتفاق خیلی میافتاد، وقتی میخواست کسایی مهمی رو ببینه همه رو بیرون میکرد، فقط خودش بود، تلفن هم قطع میکرد و دیداراشو داشت و اینا. یعنی این دفعه اول نبود که همچین اتفاقی افتاده بود. اون روز دوشنبه ساعت 3 قرار فریدون بویراحمدی با وکیل ایراد و محمد آزادی بیاد.
آقای شهاب شما گفتید که در بازجویی‌ها وکیلی راد نحوه جنایت رو توضیح داد، این واقعه به چه نحو اتفاق افتاد اونجوری که او شرح داده؟
اصلا قرارم نبود که سروش کتیبه سکرتیرش اون روز باشه. اینا وقتی میرسن تقریبا به 10-20 متری خونه، یهو میبینن سروش کتیبه میاد. بعد سروش کتیبه این ستا رو میبینه، بویراحمدی ازش میگه اینجا چیکار میکنی؟ میگه اومدم یه کتاب یادم رفته، اومدم اینو بردارم و برم. بعد بویراحمدی میگه حالا خوش اومدی، حالا با ما بیا تو. اینا که وارد میشن، بویراحمدی و سروش کتیبه تو آشپزخونه میشینن. مثلا اینکه بهتون گفتم وقتی که اصلا میرین وارد یه راهرو به صورت شیک بود، بعد میپیچیدین دست چپ یه راهرو کوچیک دیگه بود که تو این راهرو دست راست آشپزخونه بود و تاش بخورد به سالن. بویراحمدی و سروش کتیبه میشینن توی آشپزخونه، محمد آزادی و وکیل راد میرن توی سالن با دکتر بختیار. محمد آزادی کسی بود که حداقل 1.85 متر قدش بود، 130 کیلو وزن داشت. بعد نقشه میشینن روی میز، یه نقشه ایرانو. بعد محمد آزادی بهش میگه که آقای دکتر پالشکن نفتی که میخواییم بزنیم اینجاست، نگاه بکنیم. بخاطر اینا که شون زنه دولا میشه روی میز نقشه رو نگاه بکنه، اینجاست که محمد آزادی گلوش رو فشار میده و با دستاش خفش میکنه. و بعدا خود بازجویی خود وکیل راد دیگه که داشت وقتی خفش میکرد به من گفت یه چاقو بیار. و من وقتی رفتم تو خول شده بودم رفتم تو آشپزخونه، یه سروش کتیبش گفت دید من خول شدم و اینا، گفت چی شده آقای دکتر چی شده اینا، گفت خواست بیاد بیرون از آشپزخونه، اومد بیرون از پشت فریدون بوی رحمدی دهنشو میگیره بعد با چاقو میزنتش. وکیل راد یه چاقو برمیداره، ولی چاقوی که میبینه برمیداره میبره، ولی یه چاقوی نونبری بود. و وقتی محمد آزادی سعی کنه گلوش رو ببره، گلوی دکتر بختیار رو ببره، این چاقو میشکنه، یه باره یه چاقو دیگه بیار که بعد میره اونجاست که میره یه چاقوی دیگه. یعنی اصلا فرق بین چاقوی نونبری و چاقوی معمولی نمیدونست چی. وقتی که این کارشون تمام میشه و اینا، بعد خودشون رو تمیز میکنن و میان بیرون. اینا با مثلا تو اگر یه گوشه ای فریدون رو احمدی میده با دو تا مامورای پلیسی که اونجا اون روز بودن، چون برای که وقتی وارد شدیم یه دفعه چه بود، بعد میرشتیم اسما میدادیم امضا میکردیم و اینا، بعد میره و دفتر رو پر میکنه و ساعت اینا رو میرسه که چه ساعتی رفتن، پاسپورت ها رو میگیره و بعد میام بیرون، بعد که ازش فوتوکوپی هم میگیره، هر که میمد یه فوتوکوپی هم میگرفتن از آیدی کارتش، پاسپورتش، هر چی. بعد موقع رفتن پاسپورت ها رو پس میدادن.
آقای شهاب، ماموران پلیسی که در منزل دکتر بختیار بودن، موقعی که اینها میرن پاسپورت هاشون رو پس بگیرن و برن، متوجه خونالود بودن لباس های اینها نشدن؟
نه، برای که تمیز کرده بودن اینها کاملا لباسشون رو، بعد یه مدتی مونده بودن تمیز کرده بودن اینا، بعد ستایی با هم میان توی حیات. بعد اگر از فرض کنیم که مثلا یه دوتا مثلا یه متری اون میزی که مامور پلیس رو اینا واسدن، چون به خود وکیل راد بگو ما کنار بسیدیم، به یه رحمدی رفت با اونا صحبت کرد، امضا کرد، پاسپورت های ما رو گرفت و بعد ما اومدیم اخبار دیگه. یعنی هر ستاشو با هم از میان تو حیات رو، بعد اینا چون نه فرانسه حرف بودن نه انگلیسی، از زبان خارجی بلد نبودن، بعد از خونه میان بیرون، سوار ماشین روی رحمدی میشن. ما چند روز بعد از تحقیقات که همینجور یه حالت موش و گربه بازی بود، یعنی ما عکس اینا رو پخش کرده بودیم، دنبال اینا میگشتیم، چند روز بعد یه اون دوروبر منزل دکتر بختیار یه جنگل خیلی بزرگی هست، شهر اونجا فاحشا هستن، اسمش از بلاد بلاین. بعد یکی از این فاحشا زنگ رو به پلیس جنایی گفت ببینید من این اخبار رو دارم میبینم و میشنوم، من شبا اونجا کار میکنم، من دو سه روز پیش توی سطل آشغال دو تا کت شلوار تمیز پیدا کردم، ولی یه قطره کوچولی خون چیزی بود روش، بعد من اینا رو بردم شستم و دارم تمیز کردن و اینا. حالا که شما صحبت میکنین اینا، من گفتم شاید ربطی با یه قتل داشته باشه. پروفسور همکاره ما رفتن کت شلوارا رو گرفتن آوردن فرستادن لابراتوار پلیس، و بعد بهمون گفتن بله علاوه اون که سر شده بود مثلا شسته بشه و اینا، ولی قطراتش مونده بود و میگن که قطرات شاپور بختیار در سروش کتیب است. بعد وقت مارچ توی جیبش هم اصلا نشته میدین ایران. بعد خواست که خود تو بازجویی اولش وکیل راد میگه که از وقتی از خونه اومدیم بیرون از یه جنگلی رد میشدیم، بوی رحمدی ماشین یه جا پارک کرد، گفت لباساتونو در بیارین، لباسامونو در بودیم، یه سری لباس دیگه توی صندوق ماشینش بود، بعد اونا رو انداختیم توی آشغالی، بعد لباس جدید رو پوشیدیم، بعد ما رو برد دم راهن، به ما گفتش که میریم دو تا بلیط میخریم برای شهر انسی. شهر انسی تقریبا 30-40 کیلومتری مرز سوئیس، و قرار بر این بود که اینا برن انسی، بعد از اونجا رد بشن برن شنه، و قرار داشتن به گفته خود باز میگم وکیلی را تو بازجویی اولش، قرار داشتن جلوی ایران ایر. اینا وقتی میرن، چون اصلا زبان خارجی بلد نبودن، تقریبا الان ساعت باید باشه طرف های 5:30، اینا تلفظ بد میکنن به جای اینکه بگن بلیط میخوایم برای شهر انسی، این انسی رو بد تلفظ میکنن. اینا دو تا میخرن بلیط میخرن برای شهر نانسی. نانسی شمال شرقی دم مرز آلمانه، درست که انسی تقریبا مرکز شرقیه. خود وکیلی راد میگه که ما تا اول 4-5 ساعت قطار رفت، وقتی رسیدیم دیدیم نوشته نانسی، اصلا با انسی اون چیزی که اون گفته بود فرق میکنه. دوباره اینا بلیط میگیرن برمیگردن پاریس، یعنی 500-600 کیلومتر میرن 500-600 کیلومتر برمیگردن. بعد خب این خودش دوای اینا 10 ساعت عقب میافتن. بعد خودش میگه زنگ زدیم به ترکیه بگیم که میاییم، فقط قطار رو اشتباه گرفتیم. کسایی که تو ترکیه بودن و اینا باهاشون در رابطه بودن، اینا که اصلا هیچ کی صحبت از چیز نمیکنه، قتل شاپور بختیار نمیکنه، اصلا هیچ حرفی نیست، رادیو تلویزیون هیچ. بعد اینا سعی میکنن با عواملشون تو پاریس تماس بگیرن که آقا از عمو خود شاپور بختیار از عمو خبری داری؟ اینا به هر کی که زنگ میزنن دوشنبه شب همه میگن بله عمو حالش خوبه، هیچ مسئله ای نیست. اینا برمیگردن پاریس دوباره، این رفت و برگشت بگه 8 تا 10 ساعت طول میکشه، دوباره بلیط میخرن میرن شهر انسی این بار. بعد از اونجا دو تا پاسپورت اصلی داشتن ترکی با نامهای ترکی، ولی ویزایی که داشتن ویزای جعلی بود، ویزای جعلی سوئیسی بود. اینا وقتی که میخوان رد بشن برن سوئیس، مأموری گمرک و پلیس سوئیس میگن که اینا ویزاهاشون جعلیه. بعد فکر میکنن چون اون موقع خیلی از کارگرهای مهاجر سعی میکردن از فرانسه برن توی سوئیس کار بکنن، برای که حداقل حقوق کارگر اون موقع 3 برابر حداقل حقوق کارگر در فرانسه. بعد خیال میکنن که اینا از این کارگرهای مهاجرن که سعی کردن با ویزای و ترک که بخوان با ویزای جعلی برن سوئیس. اینا رو برمیگردونن دوباره طرف پست فرانسه. این حالا کیه؟ این روز سه‌شنبه نزدیک ظهره. اینا دوباره برمیگرد،
یعنی میشه فردای روز قتل.
بله، یعنی روز سه‌شنبه است، یعنی کمتر از 24 ساعت از قتل شاپور بختیار گذشته، ولی هنوز هنوزه ایش که جنازه شاپور بختیار رو و سروش کتیبه رو پیدا نکرد. بعد اینا سعی میکنن که ببینن که چجوری میتونن برن از مرز رد بشن.
خب وقتی پلیس سوئیس اینها رو تحویل پلیس فرانسه میده به دلیل داشتن ویزای جعلی، پلیس فرانسه چه کار میکنه؟ اینها رو رها میکنه؟
پلیس فرانسه خب یه صورت جلسه ای تنظیم میکنه که اونا خواستن با ویزای جعلی برن سوئیس و فلان و اینا، بعد مجبورن اینا رو چون از فرانسه میخواستن برن سوئیس اینا رو دوباره به فرانسه راه بدن. اینا دوباره برمیگردن فرانسه، ولی توی این منطقه مرزی هستن و تمام تلاششون رو میکنن که دوباره رد بشن برن سوئیس، چون قرارشون بر اینه که برن جلوی ایرانه تو ژنو و از اونجا دیگه کمکشون بکنن که خارج بشه. تو این بینن با کسایی که در ترکیه در تماس بودن اونا هی به همه زنگ میزن، همه میگن حالش خوبه. یه چند تایی هم حتی مثلا سه‌شنبه شب به پسرش زنگ میزنن، پسرش میگه نه من دیروز باش صحبت کردم، اینا تلفن حتما میسن شب قطع کرده کار داره، من گفته کسی تا خودم نگفتم مزاحمم نشه. این حالت رو خود دکتر شاپور بختیار داشت، یعنی میگم دفعه اولش نبود که 4 ساعت 48 ساعت خونه میمون و با هیچ کس تماس نمیگرفت. بر اساس تلفن های زیاد همه مردم روز چهارشنبه صبح و اینا، پسرش طرف 12 پا میشه میره خونه ببینه چه خبره، اون چه جواب نمیده، بعد بگید بابا یه عالمه مردم زنگ زدن اینا، که اونجاست که جسدا رو تا 12:20 دقیقه هر دو جسد رو پیدا میکنه.
شما گفتید که قرار بود رابطه اینها اونها رو دم ایرانر در ژنو ببینه و نجاتشون بده، ولی بالاخره چطور میشه؟ چون محمد آزادی ناپدید شد ولی علی وکیلی راد دستگیر شد، در ژنو چه اتفاقی میفته؟
بله ببینید، زمانی که اینا دوشنبه شب تماس میگیرن و سه‌شنبه صبح تماس میگیرن میگن داریم میایم ولی یه مشکلی چیزی پیش اومده، قطار رو اشتباه گرفتیم، اینا با کسایی که در ترکیه تماس داشتن فکر میکنن که اینا رو گرفتن و پلیس فرانسه اینا رو گرفته و اینا میخوان وقت کشی بکنن که حتی اون کسایی که میره جلوی ایران اینا رو خارج بکنه اونا رو هم بگیرن، که اینا بعد دیگه فوری تمام کاراشون رو جمع جور میکنن و اصلا سعی میکنن که با اینا اصلا در تماس نباشن. و چهارشنبه تازه اینا میفهمن که ای بابا اینا راست میگفتن، اینا کارشون رو کردن، ولی دیگه تماس ارتباط کاملا با ترکیه اینا قطع شده بود. یعنی اینا فقط یکی دو تا شماره داشتن تو ترکیه که یه بابایی بود اونجا به نام عدیب سوی، اینا با اون تماس میگرفتن. وقتی که یه اونا تمام سیستم رو جمع میکنن و تمام تلفن‌ها رو قطع میکنن، رابطه رو قطع میکنن، دیگه نمیتونن با اینا ارتباط برقرار بکنن. دقیقا رابطه اینا دیگه با کسایی که در ترکیه بودن ستاد عملیاتی قطع میشه و این موش و گربه بازی بین اینا و ما تقریبا میگم حدودا 21 روز طول میکشه بعد اینا سعی میکنن به اشکال گوناگون تلاش میکنن از مرز فرانسه رد بشن برن سوئد و بالاخره میتونن با اتوبوس رد میشن و میرن. بعد وقتی میرسن سوئد دیگه تقریبا نزدیک به 19 روز از قتل گذشته و ما اون شبانه روز یعنی حدودا این مسئله به نظر اهمیت داشت که دولت فرانسه تمام امکانات رو در اختیار اداره مثلا شعبه ضد تروریستی پلیس جنایی گذاشته بود. رئیس جمهور اون وقت آقای فرانسوا میتران هر روز ساعت 6 میخواست که گزارش روزانه رو درباره این بدن که تحقیقات تا کجا رفت. یه حالا در این حال که دنبال اینا این کسای دیگه هم شناسایی کردیم و دستگیر کردیم و اینا مثلا یه سری تعدادی که از ترکیه به اینا زنگ زده بودن که بعد معلوم شد که خب اینا مثلا مامورین بهش میگن خفته هستن و دوباره دیدارشون میکنن که بهشون احتیاج دارن که به اینا زنگ زده بودن که آقا از عمو چه خبر اونا گفت که عمو حالش بوده. این شماره تلفن اینا رو دولت ترکیه به ما میداد و شماره هایی که اینا گرفته بودن مردم به ما میگفتن آقا ما اینا دیدیم مثلا یه ساعت پیش دو ساعت پیش در این کابین دو نفر بودن شبیه اینا بودن همکارای ما تا میرسیدن بلاواسطه لیست تلفن ها رو که میگرفتن میبینن همشو شماره تلفن های ترکیه است، یکی دو تا هم شماره تلفن ایران بود توش. اینا وقتی که موفق میشن از مرز میرسن چیز میگن که بهتره که اصلا دیگه جدا بشیم چون با هم هستیم جلب توجه میکنیم. بعد تقریبا یه دو روز سه روزی با هم حتی ژنو بودن که یه شبش یه هتلی توی ژنو میخوابن و تصمیم میرن اصلا جدا بشن که هر کسی تلاش بکنه خودشو به قراراشون برسونه و به اون کنتاکت رو برقرار بکنن. که یک روز بعد از ظهر همینطور که وکیلی راد کنار دریاچه ژنو راه میرفته سیدین و سرگردان بوده یک از همکارای سوئیسی ما که با خانومش وزیده اونم داشتن کنار دریاچه قدم میزدن این همکار سوئیسی اینو میبینه میشناستش و بلافاصله همونجا دستگیرش میکنه که بعد از همکارای ما رفتن و آوردنش برای بازجویی و این تمام این صحبت ها رو خودش در اول بازجوییش میگه که ما یه سری مسائل میدونستیم برای که دیده بودیم و یه سری از مسائل هم خود بعد وکیلی را توی بازوی اولیش به همه به اون میگه وقتی اینا رو به همین چسبنیم این که کاملا با هم میخوره.
و محمد آزادی چه شد آقای شهاب؟
نه دیگه آزادی بعد معلوم نشد و چیز فریدون با یه رحمتی هم اینم دو سه روز میمونه و حتی متاسفانه زمانی که عکس اینا رو پخش میکنن توی تلویزیون اینا این یک آپارتمان خیلی کوچیکی توی یکی از محله های پاریس کرایه کرده بود و کسی این خونه رو بهشون کرایه داده بود عکس میبینه میگه من این خونه رو به این دادم. بعد میاد در میزنه کسی باز نمیکنه، در رو میخواد باز بکنه بره تو و یه رفتی تو بوده که محکم در رو میبنده. بعد اینجا هول میشه میاد بلافاصله به ما زنگ بزنه تا ما میرسیم با یه رفتی رفته بود که بعد اونجا همومش اینا یه مقداری پانسمان و پنبه خونی اینا پیدا کردیم که بعد معلوم شد که خون خود بوی رحمدی بوده. وقتی که با چاقو میزنه به سروش کتیبه دست خودش هم زخمی شد، دستش هم مجروح بود. بعد بوی رحمدی هم اونم ناپدید شد.
و شما دیگه خبردار نشدید که این کجا رفت و چی شد؟
نه دیگه نه، فقط تونستیم از این سه نفر عامل اصلی وکیلی رادو تسکیل بکنیم و یک سری آدم های دیگه که تو رده دوم و سوم به نوعی حالا آگاهانه ناگاهانه همکاری کرده بودن در اومدن اینا و اجرای این کار.
آقای شهاب، حالا چرا در این سوء قصد انگشت اتهام به سوی جمهوری اسلامی ایران گرفته شد؟
یعنی خود وکیلی را بگه رسمن که بازجوی اولش دولت جمهوری اسلامی رو محکوم میکنه و میگه اونا ما رو فرستادن. در صورتی اگه دقت کرده باشیم تا روز دستگیری و اولین بازجویی وکیلی را به هیچ عنوان صحبتی از جمهوری اسلامی و فلان و اینا نمیشه، چون برای که مدرکی نداریم که بگیم کار اوناست. حتی اگر هم فکر کنم بله کار اوناست، ولی از نظر قضایی نمیشه این مدرک حرف زد. تو بازجویی اولش خود وکیلی را داره که میگه ما رو جمهوری اسلامی فرستاده، به ما گفتن بریم این کار رو بکنیم. خب طبیعیه بعدن که حالش خوب میشه و بعد ماها میمونه و تو زندون و یکی دو سال بعد که دادگاهش، خب طبیعیه میزنه بیره تمام حرفایی که زده.
وکیلی راد در بازجوییهاش از کسی اسم نبرد که بگه چه کسی یا چه دستگاهی اونها رو برای این عملیات فرستاده؟
نخیر یعنی خیلی کلی میگفت ما رو تو ایران، ما رو تو ایران بهمون گفتن میرین این کار رو میکنیم، ما رو تو ایران بهمون گفتن میرین میبینینش، این پروژتون اینه، درباره این صحبت میکنین، کارتون وقتی تموم شد ساعتشو برمیدارین. یعنی خودش داره میگه که برای جمهوری اسلامی فرستاد، صورت جلسه‌ش هم هست، انجام کرده، ولی خب طبیعیه که بعدها دیگه میذاره زیرش، دیگه بهم نگفتم چرا خودش گفت.
آقای شهاب علی وکیلی راد وقتی که آزاد شد و به تهران بازگشت، در فرودگاه تهران حسن قشقاوی معاون وزارت خارجه و کاظم جلالی نماینده مجلس و رئیس وقت فراکسیون ایرانیان خارج از کشور، وکیلی راد رو بیگناه دونست و گفت فردی که کاملا اثبات شد هیچ جرمی مرتکب نشده با او به شکل وحشیانه در فرانسه برخورد میشه. نظر شما در این باره چی است؟
ببینید هر کسی هر چیزی که شما میگید، توی کشوری مثل فرانسه بر اساس مدرک یکی دادگاهی میشه و جرمشو میگیره، جرم ایشون 100% بوده و محکومیتی که کشیده به خاطر شرکت در قتل شاپور بختیار و سکرتر شروعش کسی بوده. حالا درسته چون محمد آزادی نبوده، همه رو مینداخت گردن اون، گفت این کشته، یا سروش کدیزه رو گفت فریدین بوی رحمتی کشت، ولی به همین صرف این که جز این اکیپ سه نفر بوده محکوم شد و خودش هم اعتراف کرده، ولی صورت جلسه هاش اصلا انجام کرده. بعدها که بعد یه سال چند بار یه سال نهارش اون برای جا افتاد فهمی چی کار کرده و چی گفته، خب این که میزنه بیدش ماها همین حرفا رو تکرار کرده جلوی بازپرس با ریزه کاریاش. بعدها بعد حتی خودش که اگر مثلا شماره تلفن این چیزی هم در با ایران بوده و چیزی رد داده،
ولی سرانجام هیچ معلوم نشد که اینها عضو چه سازمانی بودند، احتمالا مثلا درجه ای دارند، افسرند، درجه دارند، چی هستند اینا؟
نه توی زمینه دستانه به جایی نرسید، ولی در این که این برنامه ریزی شده بود، تمام کارهای ویزاشون رو کرده بودن، ویزا گرفته بودن، اومده بودن، با یه رفت میرفت ویزا رو فرودگاه آورده بود، تو هتل گذاشته بود، یا 4-5 تو هتل بودن، روز دوشنبه خود بوی رحمتی بیره اینا از هتل برمیداره و میره، یعنی تمامش برنامه ریزی شده بود ماها شاید سالها.
مردم ایران اصولا نظرشون نسبت به آمریکا مثبت هستش.
مردم ایران هنوزم طرفدار آمریکا نیستن، بلکه به یک نتیجه منطقی رسیدن در رابطه با آمریکا.
ما به شما خبر می‌دهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می‌کنید.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda